بخش هفتم، چگونه پیرزن از کاندید مراقبت کرد و چگونه کاندید او را که عاشقش بود باز یافت.
کاندید بسیار ناخوش بود، ولی با پیرزن به کلبه‌ای رفت که پیرزن در آنجا به او کوزه‌ای پماد داد تا به خودش بمالد. نوشیدنی و خوراکی داد و تخت کوچک مرتبی نشانش داد که پهلویش جالباسی بود. پیرزن گفت: بخور، بنوش و بخواب. مریم مقدس از آتوشا، قدیس آنتونی از پادوا و قدیس جیمز از کمپوستلا نظر رحمت بهت بیندازند. من فردا برمیگردم. کاندید هنوز کاملا از هر آنچه میدید و به سرش می آمد و حتی بیشتر از مهربانی پیرزن در شگفت بود، خواست که دست پیرزن را ببوسد. آن که باید ببوسی دست من نیست. فردا برمیگردم. پماد را به بدنت بمال. غذا بخور و بخواب. کاندید با وجود درد فراوان غذا خورد و خوابید. روز بعد پیرزن با صبحانه برگشت. نگاهی به پشت کاندید انداخت و با پماد دیگری پشت کاندید را مالید. با نهار برگشت و سپس غروب با شام آمد. روز بعد نیز همین کارها را تکرار کرد. کاندید دائم می پرسید: شما کی هستید؟ چه کسی به شما گفته انقدر با من مهربان باشید؟ چطور می توانم تلافی کنم؟ پیرزن نیکوکار کلمه ای بر زبان نیاورد. بعد از ظهر بدون غذا برگشت و گفت: با من بیا، یک کلمه هم حرف نزن. پیرزن که با دستهایش مراقب کاندید بود، حدود یک چهارم فرسنگ کاندید را به حومه شهر برد تا به خانه ای پرت و تک رسیدند که نهرها و باغها دور و برش را پوشانده بود. پیرزن به دری کوچک ضربه ای زد و در باز شد. کاندید را از راه پله مخفی به یک اتاق زیبای مبله با کاناپه زری دوزی برد. آنجا کاندید را ترک کرد. در را بست و ناپدید شد. کاندید مسحور ایستاد. زندگیش که چون کابوسی به نظر می رسید، اکنون چون رؤیایی لذت بخش آغاز می شد. پیرزن به زودی برگشت. بر شانه بیرمقش زنی لرزان با پرهیبی باشکوه درخشان از الماسها با روبنده تور یله داده بود. پیرزن به کاندید گفت: تور را کنار بزن. مرد جوان با کمرویی قدمی به جلو برداشت و تور را بلند کرد. چه رویدادی، چه غافلگیری! یعنی این میتواند دوشیزه کنه گند باشد؟ بله، واقعا خودش بود، خود خودش. زانوانش سست شدند، زبانش بند آمد، به پایش افتاد و کنه گند روی کاناپه از حال رفت. پیرزن مرتب به آنها کنیاک داد تا به حال خود برگشتند و کلماتی رد و بدل کردند. نخست عبارات شکسته بسته ای می گفتند، چیزی می پرسیدند و جوابی دیگر می گرفتند. آه و اشک و شگفتی. پیرزن به آنها هشدار داد که زیاد سر و صدا نکنند و آن دو را با هم تنها گذاشت. کاندید گفت: پس این واقعا تو هستی؟ تو زنده ای؟ من دوباره تو را در پرتغال پیدا کردم. پس هرگز آنطور که پانگلوس فیلسوف به من اطمینان داد به تو تجاوز نکردند و شکمت را ندریدند؟ کونگند دوست داشتنی گفت: اوه چرا؟ ولی معمولا آدم از این دو حادثه نمی میرد. ولی بعدا پدر و مادرت کشته شدند. کونگند اشک ریزان گفت: همش درست است. و برادرت؟ او را هم کشتند. چرا در پرتغال هستی؟ چطور فهمیدی که من اینجام و چطور مرا به این خانه آوردی؟ بانو جواب داد: همه چیز را به تو خواهم گفت، اما تو اول باید به من بگویی بعد از اولین بوسه معصومانه‌ای که به هم دادیم و به خاطرش اردنگی خوردی چه اتفاقی برایت افتاد. کاندید با احترامی عمیق از او اطاعت کرد. و گرچه خسته و شکسته بود، گرچه صدایش ضعیف و خشدار شده بود و هرچند که هنوز دردهای سخت ناشی از کتک خوردن را احساس می کرد، به راحتی هرچه تمامتر، هر آنچه از زمان جداییشان بر سرش رفته بود تعریف کرد. کونگوند چشمانش را رو به آسمان بالا برد و از مرگ غیر تعمیدی خوب و پانگلوس گریست. سپس داستان زیر را برای کاندید که با چشمان گرسنه به او خیره شده بود و با گوشهایش به هر کلمه آن به دقت گوش می داد تعریف کرد.
بخش هشتم، داستان کونگوند.
من در تخت خوابم در خواب سنگینی بودم که خدا تصمیم گرفت بلغارها را روانه قصر ما تندر تنترنخ کند. آنها پدر و برادرم را قصابی و مادرم را تکه تکه کردند. یک بلغار بلند به درازای شش پا که دید من از وحشت این فجایع قش کرده ام، آمد به من تجاوز کند که به هوش آمدم. فریاد زدم و به او چنگ انداختم. گازش گرفتم و با او جنگیدم. میخواستم چشمانش را از حدقه درآورم. درک نمی کردم که هرچه در قصر پدرم پیش آمده صرفا یک جریان روزمره بوده. بعد آن حیوان با خنجرش ران چپم را پاره کرد که هنوز جای زخمش مانده.
کاندید ساده گفت: چه حیف، من خیلی دوست داشتم که ببینمش.
کونگوند گفت: میبینیش؟ حالا میتوانم ادامه بدهم؟
خواهش میکنم.
و کونگوند ادامه داد: در این گیرودار یک سروان بلغار سر رسید. او مرا پوشیده از خون و سرباز را مایل به بلند شدن دید. سروان از ناتوانی آن هیولا در خبردار ایستادن عصبانی شد و روی بدن من او را کشت. بعد دستور داد زخمهایم را ببندند و به عنوان اسیر جنگی به اتراقگاهش ببرند. چند تا لباسی که داشت شستم و اتو کشیدم و برایش آشپزی کردم. او مرا جذاب یافت. من به او اعتماد کردم و انکار نمی کنم که پسر زیبایی بود. با پوستی نرم و سفید و البته هوش و تعلیم و تربیت فلسفی کم. معلوم بود که با دکتر پانگلوس برخوردی نداشته. پس از 3 ماه تمام که برایش کار کردم، پولش ته کشید و از من بدش آمد و مرا به یک یهودی به نام دون ایساکار فروخت که در پرتغال و هلند تجارت می کند و مردی است شیفته زنان. این یهودی شور و هیجان زیادی به اندام من دارد، ولی خیری از آن ندیده. من بیشتر از سرباز بلغاری دست به سرش کردم، برای اینکه یک نفر با آبرو ممکن است یک بار بی‌سیرت شود، ولی پاک دامنیش تنها با تجربه است که مقاوم می شود. این یهودی برای مخفی نگه داشتنم مرا به خانه ییلاقی‌اش آورده که حالا می بینیش. تا آن موقع فکر می‌کردم که روی زمین جایی به زیبایی قصر تندر تنترنخ وجود ندارد، ولی حالا از اشتباه درآمده‌ام. یک روز قاضی بزرگ در آیین عشای ربانی توجه مخصوصی به من کرد. بدجوری توی نخ من رفته بود و به هم اشاره کرد که باید پنهانی درباره موضوعی با من صحبت کند. مرا به کاخش بردند. از طبقه اجتماعی‌ام به او گفتم و او اشاره کرد که در شأن من نیست که متعلق به یک اسرائیلی باشم. سپس به دون ایساکار پیشنهاد داده شد که او باید مرا به جناب قاضی واگذار کند. دون ایساکار که بانکدار و مردی معتبر است، با علامت دست این پیشنهاد را رد کرد. قاضی او را تهدید به دادگاه تفتیش عقاید کرد. سرانجام یهودی از ترس زندگیش معامله‌ای کرد که طبق آن خانه و من در اجاره مشترک هر دوی آنها هستیم. یهودی دوشنبه ها، چهارشنبه ها و روز سبت و قاضی روزهای دیگر هفته ما را در اختیار دارند. تا به حال 6 ماه است که اوضاع اینطوری است. مشاجره هایی شده. بعضی مواقع معلوم نیست که شب از شنبه تا یک شنبه به کدام یکی صاحب قدیمی یا جدید تعلق دارد. تا به حال توانستم هر دوشان را نگه دارم و فکر می کنم به این دلیل است که هر دو هنوز عاشق من هستند. سرانجام برای دفع هرچه بیشتر بلا و مکافات الهی که از طریق زمین لرزه به وجود آمده و ترساندن دون ایساکار، جناب قاضی تصمیم گرفت تا دادگاه تفتیش عقاید برپا کند. او به من افتخار دعوت داد. جایم عالی بود. بانوان بین مراسم عشای ربانی و اعدام با نوشیدنی پذیرایی می شدند. راستش را بگویم، از این که می دیدم آن دو یهودی و آن بیسکایی بیگناه را که با مادرخوانده پسرش ازدواج کرده بود زنده زنده می سوزندند وحشت کردم. اما آنچه باعث شگفتی، ترس و ناراحتیم شد وقتی بود که شخصی شبیه پانگلوس را مچاله شده در لباس سان بنیتو و عمامه یهودی دیدم. چشمانم را مالیدم، هر حرکت او را زیر نظر گرفتم و دیدم که دارش زدند و قش کردم. هنوز درست حسابی به حال خودم برنگشته بودم که دیدم برای شلاق زدن لختت می کنند. آن لحظه نهایت وحشت، حیرت، قصه و ناامیدیم بود. باید بگویم که راستی پوست تو سفیدتر و خواستنی تر از آن سروان بلغاری است. تو را می دیدم و عذابهایی که تا آن موقع مرا در خود غرق کرده بود دوچندان می شد. با صدای بلند جیغ کشیدم. می خواستم داد بزنم بگذارید برود بیرحم ها. ولی صدایم در من می مرد و گریه هایم بیفایده بودند. تو که کتک می خوردی؟ از خودم پرسیدم. چطور چون این چیزی ممکن است؟ کاندید عزیز و پانگلوس خردمند به لیسبون آمده باشند. آن وقت یکی 100 ضربه شلاق بخورد و دیگری به دستور همان جناب قاضی که معشوقش هستم آویزان شود. پانگلوس وقتی به من می گفت در این دنیا همه چیز در نهایت خوب است، باید بیرحمانه فریبم داده باشد. عصبی، به کلی خسته و وامانده، بی‌حس و بر اثر ضعف رو به مرگ، احساس کردم که ذهنم با قتل عام پدرم، مادرم، برادرم، با خودبینی آن سرباز زشت بلغاری و ضربه خنجری که به هم زد، بردگیم، جان کندنم در آشپزخانه آن سروان بلغاری، دون ایساکار تهوع آور، قاضی ناپسند، به دار آویختن دکتر پانگلوس، با آن آواز گروهی میزرره که وقتی به تو شلاق میزدن میخواندند بسته شده است. و بدتر از همه ذهنم پر از بوسه ای بود که آن روز که برای آخرین بار دیدمت پشت پرده به تو دادم. خدا را شکر که پس از امتحانهای فراوان تو را به من برگرداند. از پیرزن خواستم که دنبال تو بگردد و همین که توانست تو را پیش من بیاورد. این کار را کرد. من از دیدن دوباره تو، شنیدن صدای تو و بار دیگر صحبت کردن با تو خوشحالی وصف ناپذیری دارم. ولی تو باید خیلی گرسنه باشی. من خودم گرسنه‌ام. بیا با شام شروع کنیم. پس پشت میز نشستند و پس از شام به سمت همان کاناپه زری دوزی رفتند که پیش از این ذکرش رفت. آنجا نشسته بودند که دون ایساکار سرشناس، یکی از صاحبان خانه، وارد شد. روز سبت بود و او برای پافشاری بر حقوق خود و بیان ولع سیری ناپذیرش آمده بود.